کننده بخشی از این داروها هستیم. حتی یکی از این شرکت‌های دارویی سرامت در ایران، ایشون در رقابت با کمپانی‌های معتبر آمریکایی در روسیه مزایده فروش دارو رو برنده شد و این سبب میشه که ما دست برتر داشته باشیم و اگر از این فرصت هامون قدر بدانیم و استفاده بکنیم، خب این پویایی و شکوفایی روز به روز افزون خواهد شد. بنابراین ما امروز در حوزه بایوتکنولوژی دارویی یک کارنامه بسیار خوبی رو داریم که قابل توسعه هست. در حوزه پروبیوتیک ها و پریبیوتیک ها و فراورده های در این گروه وضعیت بسیار خوبی داریم. اما در حوزه گیاهی و کشاورزی متاسفانه دست دانشمندانمون رو به گرمی نفشردیم و این سبب شده امروز با یک چالش ارضی فوری برآورده های دام و طیورمون دچار چالش بشه، منتظر انواع نهاده ها بشیم و این گرفتاری هایی که به هر حال اون اطمینان خاطر و آرامش خاطر رو از جامعه و مسئولین ما میتونه سلب
بکنه. بله، متشکرم از شما آقای دکتر، خیلی خوب بود. ما صحبت هایی که با هم داشتیم، یعنی در کنار اون دستاوردهایی که شما اشاره کردید، مثلا در بخش حالا دارویی که ما تونستیم به عنوان صادر کننده هم در دنیا اسم و رسمی داشته باشیم، ولی چقدر خوبه که به موضوعات دیگه مثل همون صنعت غذا، دام، طیور و مواردی از این دست هم بپردازیم. فکر میکنم شاید هم دلیلش این باشه، حالا تو این دو سه دقیقه پایانی برنامه جنبندی هم بکنیم و تحلیل هم بکنیم، شاید مثلا دارو یه مقدار خاص‌تره، ولی خب بحث صنعت غذا شاید به خاطر اون عمومی بودنش و اینکه کشورهای مختلف همشون دستی بر آتش دارن شاید یه خورده سخت‌تر باشه. نمیدونم، شاید هم توجه مقامات دولتی با این دو حوزه متفاوته.
من به نظرم نوع نگاه متفاوته و اتفاقا اهمیت غذا خیلی بیشتره. ما الان تولید کننده حداقل 40 نوع فراورده دارویی آنتی کانسر یا ضد سرطانی هستیم که همش رو وابسته بودیم. خب این جامعه بیماران ما محدودترن یا کل جامعه که نیازمند غذا هستن؟ بنابراین باز تأکید میکنم ما نیازمند تجدید نظر در حوزه سیاست هامون در عرصه کشاورزی و امنیت غذایی هستیم.
متشکرم از شما دکتر به خاطر حضورتون، به خاطر صحبت‌های بسیار خوبی که داشتید. ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. آقای دکتر محمود تولایی صحبت کردیم، استاد دانشگاه و رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران. آقای دکتر بسیار ممنونم، از صحبت‌های خوب شما هم استفاده کردیم. انشاءالله بازم بتونیم در خدمت شما باشیم.
سپاسگزارم. انشاءالله که برای مخاطبین ارجمند ما این گفتگوها مفید واقع شده باشه.
متشکرم از شما، قطعا هم همینطور خواهد بود. اما این برنامه فجر دانش تقدیم شما شد از طرف این همکارانم، علی جهانی تهیه کننده، ستاره حمیدی صدا بردار، مهری مایدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
راه را این که نگار میرسد، مجد دهید با روی بهار میرسد. راه دهید یاران مه ده چار را که از روخ نور بخش امور نصار میرسد. راه دهید یاران مه ده چار را که از روخ نور بخش امور نصار میرسد. شده است آسمان غلغله ایست در جهان، انبر و مشک می‌دمد، صندوق یار میرسد. شده است آسمان غلغله ایست در جهان، انبر و مشک می‌دمد، صندوق یار میرسد. رونق باغ میرسد، جشن و چراغ میرسد، غم کنار میرود، مهد کنار میرسد. رونق باغ میرسد، جشن و چراغ میرسد، غم کنار میرود، مهد کنار میرسد. روانه می رود سوی نشانه می رود، ما چه نشسته این پس شهر شکار می رسد. روانه می رود سوی نشانه می رود، ما چه نشسته این پس شهر شکار می رسد. راه سلام می کند، سر قیام می کند، سبز پیاده می رود، قنچه سوار می رسد. راه سلام می کند، سر قیام می کند، سبز پیاده می رود، قنچه سوار می رسد. ای خدا این قصار Oh
خدایی بدون شاه، شاه با فرعی سر رفت.
یغما آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رضا پهلوی از 1323، یعنی در زمانی که متفقین ایران رو هنوز در اشغال خودشون داشتن، تلاش داشت که نظر امریکایی‌ها رو جلب بکنه در حمایت از خودش و به اونها میگفتش که بودن یک شاه قدرتمند در ایران به مراتب میتونه بیشتر از گذشته و یک شاه ضعیف منافع غرب رو در ایران حفظ بکنه. امریکایی‌ها از 1325 به این نتیجه رسیدن که میبایستی از یک شاه قدرتمند در ایران دفاع بکنن و خب رفته رفته اینها دنبال تقویت ارتش ایران بر اومدن، از ژاندارمری شروع کردن، بعد به ارتش و بخش‌های دیگر رسیدن و بعد از یک مدت ما دیدیم که اون ارتشی که در دوره رضاخان بیشتر از انگلستان سلاح خریداری می‌کرد و میشه گفت روش‌های انگلیسی بر اون حاکم بود، از بعد از 28 مرداد عملاً در اختیار امریکایی‌ها قرار می‌گیره و خب هم جنون شاه برای به اصطلاح قدرتمند شدن و هم حرص امریکایی‌ها مثلا اون جناح‌های جنگ طلب و جمهوری‌خواهان که از شاه حمایت می‌کردند در فروش تسلیحات به ایران و غارت به اصطلاح دارایی مردم ایران از طریق فروش تسلیحات فعالیت گسترده‌ای رو آغاز بکنن. شاید اینگونه گمان بشه که هر کشوری نیاز به ارتش و نیروی نظامی داره و خریدهای تسلیحاتی یا به دست آوردن تسلیحات جزء مثلا موضوعات اصلی و اولیه مورد نیاز هر کشوره که باید ارتش قوی داشته باشه. ارتش قوی هم با تسلیحات قوی میتونه از کشور سیانت بکنه. اما آنچه که در دوره پهلوی رخ داد کاملا در تقابل با این تمنا و این آرزویی بود که ملت ایران برای داشتن یک ارتش قوی در سر خودشون داشتند و با اون می اندیشیدن و فکر می کردن. عمده به اصطلاح تسلیحاتی که به ایران توی امریکایی‌ها داده می شد یا به طور ناقص به کشور منتقل می شد، چند برابر قیمت به طور ناقص و بدون آموزش کامل به نیروهای ایرانی که میبایستی از اون سلاح‌ها استفاده بکنن. برخی از سلاح‌ها هم اساساً مورد نیاز ایران نبود و حتی مثلا نیروی دریایی امریکا و قدرت‌های بزرگ هم اون سلاح رو ضروری نمیدونستن که در اختیار داشته باشن. اما با فریفتن شاه و متقاعد کردن او به خریدهای تسلیحاتی متاسفانه این اقلام هم به کشور وارد میشد. اون گاو شیردهی که در مناسبات عربستان امروز و امریکا به اصطلاح مطرح شد، که البته عربستان از قبل هم در این وضعیت به سر می برد، در دوران پهلوی بر واقع بر رژیم پهلوی قابل انطباق و اطلاق بود، به این معنا که شاه و درآمدهای نفتی ایران مثلا از اون زمانی که قیمت نفت رفت بالا و درآمدهای نفتی ما به 22 میلیارد دلار رسید، ما شاهد طمع کمپانی‌های غربی به ویژه تسلیحاتی برای فروش اسلحه‌های از رده خارج خودشون و یا اسلحه‌های جدیدی که از همه توانمندی عموم در اختیار ارتش ایران قرار نمی‌گرفت هستیم. به اعتراف یکی از سناتورهای امریکایی در سال 56 او با صراحت میگه با حضور 53,000 مستشار نظامی در ایران و عدم توانمندی ایرانی ها در بهره برداری از سلاحایی که ما در اختیار اونا قرار دادیم، این مردم هیچ وقت به فکر مقابله با امریکا به سرشون خطور نخواهد کرد.
پیام ولایت.
من شنیدم این کسانی که این ماهواره ها رو به فضا پرتاب کردن، این جوان هایی که سه تا ماهواره در یک روز به فضا پرتاب کردن و در فضا مستقر شد نقل کردن برای من اینجور که متوسط سنی اینها 26 ساله. اینا ثروت های عظیمی است، ثروت نیروی انسانی، ثروت کوچکی نیست. اون وقت اون یاوهگوی آمریکایی می نشینه راجع به ملت ایران حرف میزنه، یه مقداری بدگویی میکنه، یه مقداری وعده میده، وعده دروغ، فریب. حالا امروز البته خوشبختانه ملت ایران آمریکا رو شناختن، یه روزی بود که نمیشناخته. امروز تشت رسوایی آمریکا از جهان در جهان فرو افتاده، مردم همه میشناسن، مخصوص ایران هم نیست. مردم شناختن دشمن رو، این خیلی موفقیت بزرگی است. ما خیلی اصرار میکردیم استدلال کنیم برای مردم. مردم در جنگ 12 روزه دیدن، خودشون مشاهده کردن. اونایی هم که میگفتن راه حل مشکلات کشور مذاکره با آمریکاست، دیدن که چی شد. وسط مذاکره با آمریکا دولت ایران مشغول مذاکره با آمریکا بود، دولت آمریکا پشت صحنه مشغول آماده کردن نقشه جنگ بود. مردم بیدارن، هوشیارن.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیز و گرانقدرم، مردم سرزمین ایران که شنونده رادیو گفتگو هستید. هنوز همچنان با شماییم و امیدوارم که شما هم تا ساعت 22 شب با ما بمانید در یک ساعت پایانی برنامه امروز و امشبیم و امیدوارم که این همراهی ادامه داشته باشه. خب خدمت شما عرض بکنم که مهمان گرانقدر بعدی ما هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند، آقای محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 12 شورای اسلامی. سلام، شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
حالتون چطور؟
زنده باشید. متشکرم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. شب شما بخیر.
خیلی متشکرم، ممنونم.
بزرگواری
جان. لایحه تغییر ساعت رسمی کشور دوباره به مجلس آمده و بحثش آغاز شده در کمیسیون اجتماعی. میخوام در واقع از جزئیات به ما بگین و اینکه چه فرایندی در حال طی شدن هست.
بله. خب همونجوری که فرمودید در واقع لایحه تغییر ساعت رسمی توسط دولت به مجلس اومد. مجلس همون احضار که داد به کمیسیون تخصصیش، توی کمیسیون مطرح شد با توجه به این که ساعت کار کارکنان دولت قبلا طی لایحه‌ای توی کمیسیون مطرح بود و رفت شورای نگهبان، برگشت، اصلاحات صورت گرفت که ساعت کار کارکنان دولت چند ساعت در هفته باشه، چند روز در هفته باشه. اون موضوع چون یه بخشیش مربوط است به پنجشنبه، چون لایحه دو تا ماده داشت، دو تا تفسره داشت، یه تفسرش ربط داره به موضوع قبلی، اینو تو مروعه ها گذاشتیم تا اون تو سن مطرح بشه و نهایی بشه، بعد بیاد صادر رسمی هم انشاءالله مطرح بشه. فعلا در حالت مروعه هاست.
به امسال میرسه یا نمیرسه آقای سراج این بحثی که الان مطرح شده؟ چون ببینید ما مثلا میگم پارسال، یعنی همین امسال، همین 1404، ما کلی ماجرا داشتیم در مورد ساعت کار و وضعیت اداره ها و اینکه در تابستان نمیدونم مثلا 6 صبح شد ساعت کار، نمیدونم یه دوره 7 صبح شد و انقدر موضوع پیچیده نبود واقعا به نظرم. یعنی میشد این رو خیلی راحت تر و کم هزینه تر برای کشور مدیریت کرد.
بله، خدمتتون عرض کردم، چون الان اون موضوع در واقع ساعت کار کارکنان دولت که قبلا طی لایحه بود، اون الان تو دستور صحنه که یک بار فن در واقع خدمت شما عرض بکنم تصویب کرد. به ساعت یه ایرادایی رو در واقع شورای نگهبان گرفت، برگشت، الان در واقع دستور صحنه هست که بتونه خدمت شما نهایی بشه منتظریم اون نهایی که شد بتونیم در واقع این موضوع رو هم در دستور کمیسیون بذاریم و پیش بره. این وضعیت کلی فعلی، اما نظر شخصی بنده اینه که اصلا چه ضرورتی داره که ما ساعت رسمی رو تغییر بدیم؟ ساعت رسمی در واقع مردم که همه کارکنان دولت نیستن، مردم زندگی عادیشون دارن میکنن، ساعت یه ساعت رسمی داریم، دارن کارشون انجام میدن، کارکنان دولت دولت اختیار بده کارکنانش بگه 6 ماه اول مثلا 6 صبح بیایید، 6 ماه دوم ساعت 7 صبح بیایید سر کار. خیلی به نظرم تفاوتی برای خدمت شما از بکن دولت نداره، این اختیار هم دولت داره میتونه کار بکنه. این نظر شخصی بنده است، نظر کمیسیون و مجلس نیست، این نظر بنده است. به نظرم دولت این اختیار رو داره، اصلا نیازی به لایحه نداره که خودش این اصلا تصمیم بگیره اعلام کنه کارکنان دولت 6 ماه اول رسم 6 صبح بیان سر کار که بتونن در واقع ساعت کار مفیدشون رو سر کار باشن، بعد از اون فرصت داشته باشن به ساعت کارشون رو برسن. اما در 6 ماه دوم چون روز کوتاه میشه میتونن بگن 7 بیان یا حتی بگن 7 و نیم بیان یا 8 بیان، اون کاملا در اختیار دولته. دولت میتونه این رو ابلاغ کنید، منعی هم نداره و فقط باید اون قاعده 44 ساعت کار موظف در هفته رو خود کارکنان رعایت کنن. همین
خب اتفاقا بحث همین جاست. من میخوام از صحبت خود شما وام بگیرم، بله. بگم همه کارکنان دولت نیستند، این بحث درسته، اما خب. بسیاری از مردم در واقع درگیر کارهای دولتی هستند و این که حالا مثلا ما خدمت شما عرض بکنم که بگیم که چون کارکنان دولت اون 44 ساعتشون رو پر بکنن پس انجام میشه، نه، واقعیتش اینه که هم راندمان پایین میاد، هم من الان دارم نگاه میکنم مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی در واقع تخصصی نمایندگان هست و
منفصل بهش میگم، بهش میگیم عقل منفصل مجلس،
عقل منفصل مجلس هست. بله. به تعبیر شما اومده سال 1400
بله.
سال 1400 22 اسفند 1400 یه گزارش رو منتشر کرده و طبق این گزارش میگه که خب تغییر ساعت رسمی کشور در صرفه‌جویی مصرف انرژی برق کشور موثره، این تأثیر بین 1-3% متغیره و در کاهش پیک مصرف برق کشور هم از 1-5.1% میتونه موثر واقع بشه. و در نهایت در پاراگراف آخر این گزارش که الان جلوی من هست میگه لذا با توجه به بررسی کارشناسی آثار اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور به ویژه بر میزان صرفه‌جویی مصرف انرژی و ساعت پیک بار برق و با توجه به توضیحات مندرج در این گزارش پیشنهاد میشود.
بله.
یعنی اون عقل منفصلی که شما ازش یاد میکنید داره میگه آقا این کار رو بکنیم.
خب من اردا همین جام شریفی نگاه کنید، نکته ای که قابل ذکر این که اولا سه بار الان بار چهارمه تقریبا، به چهار بار یه دولتی میاد میگه ساعت تغییر ساعت رسمی اتفاق بیفته، یه دولت دیگه میاد لایه میدون لغوش میکنه. مجلس هم به تبع درخواست دولت، یک دولت درخواست میکنه مجلس موافقت کرده، خب باشه شما میگید موافقت کردم، یه دولت دیگه دوباره درخواست کرده اینو لغوش کنید. سه چهار بار همون دولت هم دیگه.
این به نظرتون بهتر نیست اصلا شکلش تغییر بکنه بشه آقا در اختیار دولت؟ دولت خواست
ارزو همینه، من میگم اصلا کاملا جز اختیار دولته. زمین
یعنی دولت همین الان بدون این لایحه میتواند یک فروردین ماه ساعتها رو یک ساعت بکشه جلو؟
نه
همینو میگم.
نه ارزو نگاه کن، همین ساعت رسمی که الان حرفش داریم میزنیم سه بار توسط دولت‌های مختلف درخواست شد که در واقع در طول سال تغییر بکنه، دولت دیگه اومده درخواست کرده که لغو بشه.
من میگم این رو آیا مجلس شورای اسلامی بهتر نیست که بیاد واگذار بکنه اختیار تغییر ساعت رو به خود دولت ها؟
از نگاه کن اگر تازه قانون بود اون درخواست میکرد که با لایه لغو بشه، یه دولت درخواست کرد این لایه اومد تو مجلس ترتیب شد.
میدونم، متوجه شدم.
آره، حالا عرض همینه، ما میگیم دولت اختیار داری، در واقع چطور شما اختیار داری زمان آلودگی در واقع ادارات تعطیل کنی؟ در بل. زمان مثلا گرما، سرما یا احیانا انرژی ادارات رو تعطیل کنی.
بله.
وقتی چنین اختیاری داری، پس ادارات دست شماست. شما مردم میگه ای الناس، ادارات ما که شما باش کار دارید و کارکنان ما 6 ماه اول این ساعت میان و این ساعت پایانشه.
میگم ما اینو تجربه کردیم آقای سراج. من بحثم با حضرت عالی اینجاست. میگم ما اینو تجربه کردیم. خب.
بله.
وقتی ساعت اداره ها شد ساعت 6 بامداد، چند تا مسئله پیش اومد. اونایی که کارمند بودن مشکل داشتن برای اینکه فرزندان خودشون رو در واقع مثلا ساعت 5 صبح چیکار بکنه با بچهش، این یه طرف ماجراست. اونایی که کارمند نبودن میگفتن خب آقا من باید 5 صبح را بیفتم از خونه بزنم بیرون، مثلا 4:30 صبح بیدار بشم از خونه بزنم بیرون که 6 صبح برسم فلان اداره که بتونم کارم را انجام بدم. وقتی هم میومدم 6 صبح ساعتی بود که کارمندان تازه اومده بودن سر کار و شرایطشون شرایط اجرای حالا در واقع تقاضای ارباب رجوع نبود، بعد صبحانه میخوردن میشد 8 صبح و 8 صبح که مثلا میخواستن کار انجام بدن، من باید مثلا بچم رو فلان جا میبردمش، فلان اتفاق میفتاد برای زندگیم و این نابسامانی به وجود آمده بود. من میگم الانی که مجلس داره این کار رو میکنه و به قول شما یه دولت میاد میگه آقا انجام بدیم، یه دولت دیگه میاد میگه انجام ندیم، من میگم این رو بیایم مجلس واگذار بکنه به خود دولت ها. یه دولت خواست انجامش بده، یه دولت نخواست انجامش نده.
نه نما کنید، شما حرف ساعت رسمیه.
بله ساعت رسمیه.
نه
ساعت میگم اختیارش واگذار بشود به خود دولت ها.
نه ساعت رسمیه، ساعت رسمی نیاز به قانون مصوب مجلس داره. دولتی درخواست کرد ساعت رسمی رو در 6 ماه اول یک ساعت کشید جلو، شش با دوم دوره برگردون سجاش، متوجه؟
بله.
من میگم این مردم در طول این زمان که بودیم وقتی سوال ساعت قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید، بعد مدام ساعت دیواری بگیر تا ساعت رومیزی بگیر تا ساعتهای خدمت رو غیر دیجیتال بگیر، همه با دست ببرن عقب بیارن جلو، ببرن عقب بیارن جلو، همه کلافگی داشتن. ساعت رسمی ساعت رسمی.
خب الان من میگم این کلافگی بزرگتر شده. من حرفم اینه،
من نظرم اینه که در واقع نظر شخصی من دستیه، من نظرم میگه دولت در واقع این موضوع افتضاحیه. این چون میگه دستگاه‌های اجرایی و اداری خودش تعیین کنه چه ساعتی بیان که هم مردم راحت‌تر باشن، انرژی کمتر مصرف بشه، بعد هم چه ساعتی در واقع از اداره خارج بشن.
من
ولی 44 ساعت رعایت کنم
بخوام جمع‌بندی بکنم آقای سراج، میگم که دیدگاه شما اینه که شما به این در واقع لایحه رأی منفی خواهید داد.
من نظرم اینه.
بله و حق مسلم شماست، کاملا هم طبیعیه به عنوان نماینده مردم که چنین دیدگاهی داشته باشید، اما همون عقل منفصلی که شما میفرمایید معتقده که بیایم این کار رو انجام بدیم با توجه به پهناور بودن. مثلا من دیدم که یه سری از دوستانی که حالا در دولت قبل مخالف این مسئله بودن بحث اروپا رو مطرح میکردن، واقعا حرف اینه که دولت در واقع ایران، پهناوری ایران با کشورهای اروپایی قابل مقایسه نیست، کما اینکه اون کشورهایی که شاید در مقیاس مساحت به ما نزدیک باشن این کار رو انجام میدن و یک موضوع روتینی هست براشون. به هر ترتیب خیلی ممنونم از توضیحی که به ما دادید. فقط در حد یک جمله بفرمایید که آیا بررسی این لایحه به سال 1404 میرسد یا نمیرسد؟
بعید میدونم، چون الان مجلس تشریفت از شنبه وارد بحث لایحه بودجه میشه، حتما حدودا فکر میکنم که دو هفته مستمر درگیر بودجه میشه، نیمه تقریبا اسفند تقریبا، بعدم دستور کار انقدر داره، بعید میدونم برای سال 405 برسه، بعید میدونم. ولی در هر صورت نکته اینجاست که امیدوارم آنچه که اتفاق میفته خیر باشه، ولی بین ساعت کار ادارات و ساعت رسمی با تفاوت قائل بشیم. بعد این نکته رو خواستم عرض کنم.
خیلی ممنونم.
درود بر شما.
متشکرم. شب عالی به خیر باشه و سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ممنون و متشکرم. خدا حافظ. آقای محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، صحبت کردیم با ایشان درباره لایحه تغییر ساعت رسمی کشور در کمیسیون اجتماعی که گفتن دیگه بعیده به امسال برسه این مسئله و این موضوع در لایحه بودجه کش، در لایحه تقدیمی دولت. با ما همراه باشید دوستان عزیزم، شنوندگان محترم.
یا مدعوی 22 بهمن، جشن بزرگ ملی ایرانیان با شعار ایران مقتدر ملت پیروز، شکوه حضور ملتی آگاه و دلاور در آورگاه سرنوشت ساز یوم الله 22 بهمن، تجدید میثاق و آرمانهای جاودان امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با امام خامنه‌ای مدثر به خلالی و شهیدان والا مقام. 22 بهمن تجلی شور و شعور انقلابی، تبلور امید و وحدت ملی. همه ما میاییم. مراسم جشن یوم الله 22 بهمن روز چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه صبح همزمان در سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شب عالی بخیر باشه شنوندگان محترم و ارجمند، هنوز همچنان کنار شماییم و در خدمتتون هستیم. با به اتفاق همه دوستان و همکارانم در رادیو گفتگو تا ساعت 22 ده شب که حتما حتما مهمان ارجمند دیگری هم به ما ملحق میشند و با ایشان هم گفتگو خواهیم کرد. شانه به شانه هم 22 بهمن 1404 را در تاریخ ایران ماندگار خواهیم کرد. بیست و دوم بهمن ماه برای ایرانیان روزی بشکوه هست و بیاد ماندنی. از 22 بهمن 1357 تا 22 بهمن 1404 خانم دکتر زهره سادات میرجعفری عضو هیئت علمی دانشگاه انقلاب تهران روی خط تلفن مهمان ما هستند. سلام میکنم به شما خانم میرجعفری، شب عالی بخیر. خب فکر میکنم کیفیت صدای خانم میرجعفری اونقدری بد هست که لازم باشه یک بار دیگه باهاشون ارتباط بگیریم یا اینکه تغییر جا بدن، چون آن چیزی که از صدایشان ما دریافت کردیم تقریبا غیر قابل شنیدن بود و به محض اینکه این اتفاق بیفته و با سرکار خانم میرجعفری بتونیم با کیفیت مطلوب صحبت بکنیم بهشون بر میگردیم و با ایشان بحث رو دنبال میکنیم، یعنی آغاز میکنیم در واقع، و به گفتگو خواهیم نشست انشاءالله در دقیقه های پیش رو. خانم امیر جعفری
عرض سلام و ادب و احترام دارم.